بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در تهران با سران جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو می کند. صدها زندانی از بازداشتگاهی در جنوب افغانستان گریختند. ده ها هزار تن در پشتیبانی از قضات پاکستانی در اسلام آباد تظاهرات کردند. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. شنبه 14 ژوئن 2008 میلادی، 25 خرداد ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی نخستین روز هفته. در آغاز کیان معنوی با تازه ترین خبرها.
با سلام. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز قرار است در تهران با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و بسته جدید پیشنهادی گروه 5+1 را در مورد برنامه هسته‌ای ایران به آنها ارائه دهد. آقای سولانا جمعه شب پیش از آغاز سفرش به تهران بسته پیشنهادی 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان را سخاوتمندانه و فراگیر توصیف کرد. صدها زندانی از جمله افراد وابسته به شبه نظامیان طالبان از یکی از بازداشتگاه شهر قندهار در جنوب افغانستان فرار کردند. هرچند جزئیات این خبر هنوز به طور کامل انتشار نیافته، اما خبرگزاری‌های غربی گزارش دادند که بیش از 600 زندانی جمعه شب پس از آنکه افراد مسلح احتمالاً افراد طالبان دروازه ورودی بازداشتگاه را منفجر کردند، موفق به فرار شدند. ده‌ها هزار نفر روز جمعه در پشتیبانی از راهپیمایی قضات پاکستانی که مسیر لاهور اسلام آباد را طی کردند، در برابر پارلمان در اسلام آباد پایتخت آن کشور تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان خواهان ابقای قاضی‌های برکنار شده و همچنین استعفای پرویز مشرف از مقام ریاست جمهوری پاکستان هستند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه رهبران اتحادیه اروپا را تشویق کرد برای حل مسئله بین‌المللی همکاری نزدیکتری با آمریکا داشته باشند. آقای بوش روز جمعه در سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در پاریس تأکید کرد آمریکا و اتحادیه اروپا باید به ویژه برای مقابله با مسائلی همچون گرمایش زمین، بحران غذایی جهان، تروریسم و برای حل بحران هسته‌ای ایران همکاری کنند. نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید مذاکرات با آمریکا بر سر معاهده امنیتی به بنبست رسیده است، اما تاکید کرد با وجود اختلاف‌ها این گفتگوها همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس اوایل صبح روز جمعه 16 تن از نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در منطقه سرابان به گروگان گرفته شدند. بنابر برخی گزارش‌های تایید نشده، گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ریگی مسئول این گروگانگیری بوده است. اتحادیه اروپا روز جمعه به شدت اعدام یک نوجوان 17 ساله در ایران را محکوم کرد. ریاست اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه اعلام کرده است اعدام محمد حسنزاده برخلاف معاهدات بین‌المللی است که اعدام اطفال را منع می‌کند. و دست کم 2 نفر در زمین لرزه 7 ریشتری که بامداد امروز منطقه ایواته شمال شرق ژاپن را لرزاند کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها در این زمین لرزه شماری زخمی شده و آسیب‌هایی نیز به ساختمان‌ها وارد شده است.
کیان معنوی بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید جهان آزاد باید دوشادوش مردم ایران بایستد. به گفته پرزیدنت بوش مردم ایران سزاوار زندگی بهتری هستند. همزمان خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران است. برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی با یک کارشناس در این زمینه گفتگو می‌کنیم. از ناآرامی‌ها در مرزهای شرقی ایران یاد می‌کنیم. ارتش پاکستان هم به میدان آمده است. در جستجوی نیروهای به گروگان گرفته شده جمهوری اسلامی. پای صحبت پدر عباس پاریزدار می‌نشینیم. پدر مردی که بیش از 40 تن از بلند پایگان جمهوری اسلامی را به فساد متهم کرده است. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. جورج دبلیو بوش در آخرین سفرش به اروپا به عنوان ریاست جمهوری آمریکا روز گذشته وارد پاریس شد و این بار نیز همانند ایتالیا دوستی استوار چشم به راه او بود، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه. آقای بوش در این سفر بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی نباید به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد و مردم آبرومند ایران سزاوار زندگی بسیار بهتری از زندگی فعلیشان هستند. جورج بوش:
In Iran and Syria, we must stand with the decent people of those two nations.
در ایران و سوریه ما باید دوشادوش مردم آبرومند این دو کشور که سزاوار زندگی بسیار بهتری هستند بایستیم. ما باید با قاطعیت با پشتیبانی جمهوری اسلامی و سوریه از تروریسم مخالفت کنیم. به خاطر امنیت اروپا و برای صلح جهانی به جمهوری اسلامی نباید اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد.
و اطلاعات بیشتر درباره دیدار آقای بوش از پاریس از میناریه حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا که سفر اروپاییش را به منظور وداع با سران اروپا انجام می‌دهد، در یک اقامت دو روزه در فرانسه این مدت را به همراه همسرش لورا بوش نزد دوستش نیکولا سارکوزی می‌گذراند. رئیس جمهوری آمریکا پیش از ورودش به کاخ الیزه برای صرف شام با رئیس جمهوری فرانسه در مقر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از روابط دوستانه فرانسه و آمریکا تجلیل کرد و گفت تاریخ جدید مناسبات دو کشور نشان می‌دهد که هیچ اختلاف نظری نمی‌تواند روابط عمیق فرانسه و آمریکا را خدشه‌دار کند. فرانسه نخستین دوست و متحد آمریکا بوده است و در طول تاریخ ملت‌های ما هنگام لحظات حساس متحد ماندند. جورج بوش افزود پس از 11 سپتامبر یک روزنامه معتبر فرانسوی لوموند در صفحه نخست خود عنوانی را انتخاب کرده بود که ملت آمریکا هرگز فراموش نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در اینجا این عنوان را به زبان فرانسه تکرار کرد: همه ما آمریکایی هستیم. جورج بوش سپس روابط گسترده و دینامیک بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا را مورد توجه قرار داد و از اروپا به عنوان یک قاره قدرتمند و قاطع نام برد. وی سپس با مزاح در مورد موهایش گفت: این موها از 4 سال پیش که به فرانسه آمدم خاکستری تر شدند. اما آن چیزی که تغییر نکرده روابط صمیمانه آمریکا و فرانسه است. پس از به قدرت رسیدن نیکولا سارکوزی، روابط پاریس و واشنگتن که به واسطه مخالفت ژاک شیراک رئیس جمهوری پیشین فرانسه با جنگ عراق دچار تنش شده بود، رو به گرمی گذاشت و این روابط امروز چنان دوستانه است که آمریکا و فرانسه تقریباً بر سر همه مسائل بین المللی اتفاق نظر دارند. پاریس به تازگی با فرستادن 700 سرباز دیگر به افغانستان به منظور تقویت نیروهای ناتو در آن کشور موافقت کرده است. تنها اختلاف نظری که به تازگی به وجود آمده تصمیم فرانسه برای از سرگیری مناسباتش با سوریه است. با وجودی که این تصمیم خوشایند واشنگتن نیست، اما جورج بوش در طول اقامت کوتاهش در پاریس و صرف شام دوستانه با نیکولا سارکوزی اشاره‌ای به آن نکرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز با وجودی که از نتیجه همه‌پرسی در ایرلند که در آن اکثریت مردم ایرلند به پیشنویس قانون اساسی اروپا رأی نه دادند آزرده بود، اما درباره بحرانی که اتحادیه اروپا در انتظار آن است با میهمان خود صحبتی نکرد. فرانسه قرار است از اول ماه ژوئیه به مدت 6 ماه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به دست بگیرد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
پرزیدنت بوش در پاریس. بر شمار همراهان آقای بوش در مقابله با ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی روز به روز افزوده می شود. در این حال، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای عرضه بسته پیشنهادی کشورهای 5 به اضافه 1 وارد تهران شده است تا امروز شنبه بسته جدید پیشنهادهای تشویقی کشورهای یاد شده را در ازای تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران به سران جمهوری اسلامی عرضه کند. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان میکوشند با روی میز گذاشتن این بسته جدید پیشنهادی جمهوری اسلامی را تشویق کنند تا در ازای دریافت امتیازات سیاسی، اقتصادی و هسته‌ای از جمله ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای مدرن و پیشرفته برای ایران، رفع تحریم فروش هواپیماهای غیر نظامی و قطعات و لوازم یدکی آنها فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران را تا زمان جلب اعتماد مجدد جامعه بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای حکومت تهران به حال تعلیق درآورد. رهبران جمهوری اسلامی تاکنون گفتند اگر بسته جدید پیشنهادها مشروط به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران باشد، آن را نخواهند پذیرفت. درباره سفر خاویر سولانا به تهران، مریم منظوری از رادیو فردا گفتگویی دارد با مارک فیتز پاتریک، کارشناس ارشد امور خلق سلاح در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن. پرسش نخست، اهمیت سفر آقای سولانا به تهران. مارک فیتز پاتریک:
It appears that they are basically the kind of repackaging of the incentives that were offered in June 2006.
به نظر می رسد مسابقه‌های جدید به نوعی همان بسته پیشنهادی است که در جوان 2006 به ایران ارائه شد که دوباره بررسی و کم و زیاد شده است. بسته پیشنهادی قبلی شامل آخرین و مدرن‌ترین تکنولوژی برای انرژی هسته‌ای است، به شرطی که به انرژی هسته‌ای محدود شود و نه غنی‌سازی. همچنین در این بسته مشابقهایی در زمینه همکاری‌های اقتصادی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دیگر زمینه‌ها به توافق طرفین وجود دارد.
ایران هنوز بر موضع پیشین خود پافشاری می‌کند، یعنی لزوم ادامه غنی‌سازی اورانیوم، که همین مسئله پیش شرط کشورهای 5 به علاوه 1 برای از سرگیری مذاکرات هم هست. آقای سولانا این سفر به چه چیزی امید بسته است؟
Well, ideally, he's hoping that he will persuade them to agree to at least a temporary suspension of enrichment so that negotiations could begin on a long-term solution.
آقای سولانا در بهترین حالت امیدوار است که جمهوری اسلامی را متقاعد سازد که دست کم به شکل موقت غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند تا مذاکرات برای یافتن راه حل طولانی مدت آغاز شود. این تلاش آقای سولانا طی 2 سال گذشته بوده است و برخی مواقع هم با طرف ایرانیش به برخی توافقها نزدیک شد. پیشتر طرف ایرانی مذاکره کننده با آقای سولانا علی لاریجانی بود که برای یافتن راه حل و پیشرفت رو به جلو تمایل بیشتری داشت. طرف فعلی آقای سولانا یعنی سعید جلیلی به نظر نمی رسد که چندان علاقه‌ای به پیشبرد پرونده داشته باشد. بنابراین احتمالاً انتظارات خاویر سولانا چندان بالا نیست. فکر نمی کنم توقع داشته باشد که به موفقیت خاصی نائل شود. اما امیدوار است که از طریق سفر به تهران به مردم ایران و پارلمان نشان دهد که غرب همچنان و هنوز مشتاق یافتن راه حل است.
گروهی از کارشناسان معتقدند شاید بهتر باشد که جامعه بین‌الملل در پیش شرط خود، یعنی توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، تجدید نظر کند.
Well, I don't think they will do so because it's been a condition ever since the E3 countries negotiated.
فکر نمی‌کنم که آنها چنین کاری بکنند، زیرا توقف غنی‌سازی اورانیوم از سال 2003، زمانی که کشورهای موسوم به E3 یعنی فرانسه، آلمان، بریتانیا با ایران مذاکره می کردند، از سوی E3 مطرح شده بود و به ایران گفته بودند در صورت توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، تحریم‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق در می آورند و مسئله را در سازمان ملل مطرح می کنند و مسئله توقف غنی‌سازی اورانیوم همواره سیاست دائمی بوده است. بنابراین فکر نمی کنم که این درخواست تغییر یابد.
مارک فیتز پاتریک در گفتگویی با مریم منظوری از رادیو فردا. نشانی فیلتر شکن ما را نیز بنویسید تا از دام سانسور اینترنتی برهید. germsirinejad.com تکرار میکنم، germsirinejad.com. در ادامه ی مجله بامدادی، 16 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ربوده شده و به گروگان گرفته شدند در مرزهای شرقی ایران. پدر خبرسازترین چهره این روزها در ایران به رادیو فردا میگوید پسرم افشاگری‌هایش از ایران دوستیش سرچشمه میگیرد.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
در ایران منطقه سیستان و بلوچستان که از سال 1384 صحنه ناآرامی‌های ناشی از درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و گروه شبه نظامی موسوم به جند الله بوده، بار دیگر با بحران روبرو شده است. این بار 16 تن از نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شدند در مرزهای پاکستان. اطلاعات بیشتر در گزارش شاهین بشیری از رادیو فردا.
یک مقام ارشد پاکستان میگوید نیروهای این کشور روز جمعه عملیات جستجو برای یافتن 16 نفر از پرسنل نیروی انتظامی ایران که توسط افراد مسلح گروگان گرفته شده اند را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام ارشد پاکستانی که خواست نامش فاش نشود گفت ما درخواستی از دولت ایران در خصوص ردیابی افراد مسلح و بازگرداندن سالم نیروهای دولتی روبوده شده به ایران دریافت کرده ایم. این مقام پاکستانی همچنین نفسود ما به نیروهای امنیتی در مناطق مرزی آماده باش داده ایم و از آنها خواسته ایم به مناطق مرزی مورد نظر با ایران نیرو اعزام کنند. در همین زمینه یک مقام آگاه دولت ایران به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته است اشرار مسلح نیمه شب گذشته با حمله به یک پاسگاه انتظامی در بخش سراوان 16 نفر از نیروهای انتظامی مستقر در این پاسگاه را به گروگان گرفتند. این در حالی است که واحد مرکزی خبر ایران گزارش داده است این نیروها در حال تعقیب اشرار مسلح در منطقه بودند که به دام آنها افتادند. این خبرگزاری همچنین از اقدامات دیپلماتیک ایران برای آزادی گروگان‌ها خبر داده است. نیروهای پاکستانی در ماه اوت سال گذشته توانستند 21 مأمور ایرانی که توسط افراد مسلح گروگان گرفته شده بودند را آزاد کنند. استان سیستان و بلوچستان در سالهای گذشته صحنه ناآرامی ناشی از درگیری نیروی انتظامی با کسانی بوده است که از سوی دولت ایران اشرار مسلح خوانده می‌شوند، که این درگیری‌ها تاکنون ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. روز 12 بهمن ماه سال 1385 4 مأمور پلیس در زاهدان توسط افراد مسلح کشته شدند و در 25 بهمن ماه نیز انفجار بمبی قوی در نزدیکی اتوبوس متعلق به منطقه مقاومت بسیج زاهدان در زاهدان 18 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. نیروهای امنیتی ایران گروه جند الله را به دست داشتن در گروگانگیری‌ها در استان سیستان و بلوچستان متهم می‌کنند و این گروه نیز به وسیله ارسال ایمیل مسئولیت گروگانگیری اخیر را پذیرفته است، هرچند هنوز توسط هیچ گروه مستقل خبری صحت آن مورد تایید قرار نگرفته است. گروه شبه نظامی موسوم به جند الله که در گذشته نیز به فعالیت‌های مسلحانه و خشونت‌آمیز در منطقه دست زده، در منطقه سیستان و بلوچستان فعال است. پیش از این جمهوری اسلامی بارها کشورهای غربی را متهم کرده بود که به دنبال شعله‌ور ساختن آتش درگیری‌های قومی و فرقه‌ای در سیستان و بلوچستان هستند تا ناامنی را در کشور دامن بزنند.
انتشار سخنرانی خبرساز و بحث‌انگیز عباس پالیزدار درباره روحانیون بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی و متهم کردن آنها به فساد مالی و اقتصادی بدون پاسخ نمانده است. به دست کم مدتی را در سمت کارشناس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه مشغول به کار بوده است. پس از پوشش رسانی این سخنرانی، رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی بیدرنگ گزارش‌هایی را درباره فساد مالی خود آقای پالیزدار و بدهی 6 میلیارد تومانیش به بانک ملت منتشر کردند. گزارشی که بعداً دوباره نقد و بار دیگر تایید شد. نظرها درباره عباس پالیزدار متفاوت است. در حالی که شماری سخنرانی او را افشاگری می‌دادند، برخی دیگر از کارشناسان گفته‌های آقای پالیزدار را در راستای اهداف انتخاباتی جناح محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ارزیابی کردند. آقای پالیزدار روز چهارشنبه گذشته به دادگاه کارکنان دولت احضار، بازداشت و زندانی شد. با توجه به انتشار اخبار زد و نقیز فراوان درباره عباس پالیزدار، محمد رضا کاظمی از رادیو فردا با پدر او سفر پالیزدار گفتگوی انجام داده و نخست از او درباره وضعیت فعلی عباس پالیزدار پرسیده است.
حالشون نمیدونیم، ما اطلاع نداریم که.
ما اطلاع نداریم که حال چجوره.
الان توی زندان هستن؟
بله.
کدوم زندان نمیدونین؟
نه اطلاع نداریم. ما هیچی اطلاع نداریم.
یعنی هیچ تماسی باهاشون نداشتین؟
نه. نه کجا در تماسیم. ما در تماس نیستیم و اطلاع نداریم چی به چیه.
آقای پالیزدار، جریان چیه؟ گفته میشه که پسرتون 6 میلیارد تومان از بانک وام گرفته و پس نداده.
خب برای کارخونه گرفته دیگه. کارخونه وام گرفته، کارخونه رو ساخته، کارخونه سر جاش هست. پول نکرد برای جای دیگه خرج کنه. همون جای تو کارخونه که ساخته، پولا رو همونجا خرج کرده، شریک هم داره. پولم کول نکرده برای آمریکا خرج کنه یا جای دیگه خرج بکنه.
یعنی الان به بانک بدهکاره.
آره دیگه بدهی داره دیگه. بدهی داره. هی عقب میفته قسطشو فعلا نداره جوری چون پول نداره که کارخونه رو راه بندازه. باید پول باشه کارخونه رو راه بندازه که پول در بیاره به قسط بانک بده.
آیا بانک قبلا از ایشون شکایت کرده بود؟
نه، شکایت هم نکرده بود.
یعنی تازه این کارو انجام دادن؟
تازه اینا که میخوان از خودشون دفاع کنن، اومدن اینو مدرکی ندارن، هیچی ندارن. اومدن اینو علن کردن. اینا به اونا ربطی نداره، به کسی ربطی نداره. بانک وام گرفته، همه عالم و آدم میگیرن وام دیگه.
آقای پالیزدار، میگن پسر شما توی هیئت تحقیق و تفحص مجلس نبوده.
چرا نبوده؟ این حالا به موقعش مدرکش نشون میده. مدرک داره، حالا به موقعش نشون میده.
چه مدت برای این هیئت کار میکرد؟
حالا ندارم، ولی خیلی وقتی کار میکنه.
یعنی شما معتقدین حرفایی که درباره روحانیون بلندپایه نظام زده با سند و مدرک بوده؟
تو خرانی که کرده مدرک نداری که مثلا من برم حتما مثلا خودم معرفی میکنم کسی رو. ولی خب مدرک داری که معرفیش کردن که بره پرونده ها رو بگیره، نمیدونم بررسی کنه، تحقیق کنه، نتیجهش اعلام کنه به همون مجلس. و مجلس هم خونده بودن این جریان و تا چون عمل نکرده. اینم تو 14 سالگی تا حالا رفته جبهه و دلش میسوزه واسه این مملکت. در 14 سالگی این همه جبهه بوده و الان هم جانبازه، طاقت نیورده که اینطور این مسائل پیش بیاد. خون شهیدا رو این همیشه در نظر داره، بالا سر شهید بوده، جان میداده، فران میداده، اینا بالا سرش بوده، دلش سوخت، نتونست طاقت بیاری که مملکت اینطوری مثلا هر کسی از جاش پاشه هر کار دلش میخواد بکنه.
بله.
رو این حساب اومد مثلا این موضوع رو مطرح کرد و این مسائل پیش آورده.
آیا از طرف مقامات حکومتی کسی بهشون اجازه داده بود که سخنرانی کنن و اون مطالب رو بگن؟
نمیدونم، من اطلاع ندارم اونشو اجازه داشته یا نداشته. بله خود دانشگاه دعوتش کرده بودن.
الان به شما نگفتن که پسرتون چه مدت باید توی زندان بمونه؟
نه، به ما چیزی نگفتن، اجازه نمیدن آدم بره پیشش.
آیا پیگیری کردیم ببینین از طریق مقامات دولتی کاری میشه انجام داد یا نه؟
نه، پیگیری نکردیم. ما دستی جایی نداریم که پیگیری کنیم. دست اون به هیچ جا بند نیست. و واگذار میکنیم به خدا که انشالله تقاضیش خداوند بگیری انشالله. هر کس که باعثشه.
گفتگوی رادیو فردا بود با سفر پاریزدار. خبرسازترین چهره روزهای اخیر در ایران. اما کدام روزنامه‌های امروز ایران خبرساز بودند؟ کیان معنوی.
از میان مطبوعات،
روزنامه رسالت به نقل از وزیر بهداشت از برخورد نیروی انتظامی با پزشکان خبر داده. نوشته تخلف پزشکان از تعرفه‌های دولتی بخش خصوصی برخورد انتظامی در پی دارد. این روزنامه به نقل از کامران باقری لنکرانی نوشته تعرفه هایی که دولت برای خدمات پزشکی بخش خصوصی اعلام کرده بر اساس قانون تعزیرات است. چنین اقدامی در سالهای 84 و 85 هم سابقه داشته است و اگر پزشکان از این تعرفه ها عدول کنند کم کم وارد فاز برخورد انتظامی می شویم. روزنامه تهران امروز از ورود خاویر سولانا به تهران بر راه حل‌های جدید روی میز مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. به نوشته این روزنامه، خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا جمعه شب عازم تهران شد تا به زعم خود روند جدیدی را برای حل مشکل غرب با مسئله هسته ایران ایجاد کند. تهران امروز نوشته قرار است وی شنبه و یک شنبه ملاقاتهایی را با مقام‌های ایرانی درباره پرونده هسته‌ای داشته باشد روزنامه اعتماد از تغییر احتمالی 10 تن از استانداران کشور خبر داده است. این روزنامه به نقل از منابع خبری نزدیک به دولت نوشته عدم اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت و برخی ضعف‌های اجرایی از دلایل برکناری مدیران اجرایی استان‌ها عنوان شده است. به نوشته اعتماد، زمزمه تغییر در استانداری‌ها از زمان برکناری مصطفی پور محمدی و شروع به کار مهدی هاشمی سرپرست وزارت کشور آغاز شده است. روزنامه سرمایه از تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل پارک ملت تهران خبر داده و نوشته تجمع کنندگانی که بدون مجوز قانونی و در مقابل پارک ملت اقدام به برگزاری تجمع کرده بودند با دخالت نیروی انتظامی و بازداشت تعدادی از ایشان متفرق شدند. به نوشته این روزنامه برخی تجمع کنندگان درباره چگونگی اطلاع از برگزاری این تجمع غیرقانونی گفتند که از طریق ایمیل و شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان از این تجمع مطلع شده بودند. سرمایه تعداد تجمع کنندگان را 100 تا 150 نفر اعلام کرده و نوشته که خبرگزاری نزدیک به دولت با نام فارس تجمع کنندگان را تعدادی از اراذل و اوباش معرفی و ادعا کرده که این افراد پیش از ظهر دیروز به دعوت شبکه‌های ماهواره‌ای ضد انقلاب و لس‌آنجلسی در مقابل پارک ملت تجمع غیرقانونی برگزار کردند. و در آخر اینکه روزنامه کیهان خبر داده است که قضای مسموم 136 دانشجوی پزشکی همدان را روانه بیمارستان کرده است. به نوشته این روزنامه 81 نفر از دانشجویان مسموم توسط آمبولانس‌های اورژانس و 55 نفر دیگر نیز توسط وسیله نقلیه شخصی به بیمارستان‌های فرجیان، مباشر، اکباتان، بعثت و تامین اجتماعی شهر همدان منتقل شدند. کیهان دانشجویان مسموم شده را ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی همدان معرفی کرده است.
مجله بامدادی رادیو فردا پیش روی شماست. هلندی ها، نارنجی پوش ها، سربلند از میدان فرانسه به دور بعدی جام ملت های اروپا پر کشیدند. و همزمان برای دوستداران فوتبال ایران امروز این پرسش مطرح است. پرسش بزرگ: به دور بعدی می رسیم؟ چه خواهد شد امروز؟ چه خواهد شد در دمشق؟ حبیب الله روشنزاده، حبیب روشنزاده و تازه های جهان ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته آخرین تمرین خود را پیش از مسابقه امشب با سوریه در دمشق برگزار کرد. این تمرین در زمان و مکانی برگزار شد که امشب مسابقه برگزار می شود. ساعت 21:30 به وقت ایران در ورزشگاه عباسیون دمشق. تیم ملی فوتبال ایران که در حال حاضر با 6 امتیاز در بالای جدول گروه 5 آسیایی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 قرار دارد، برای راهیابی به مرحله بعدی مسابقات به پیروزی در مسابقه امشب نیاز دارد. در غیر این صورت، مسابقه روز دوم تیر ماه با کویت در تهران سرنوشت دو تیمی را که از این گروه به مرحله بعد راه خواهند یافت تعیین می‌کند. سوریه و امارات متحده عربی با 1 امتیاز کمتر پشت سر ایران قرار دارند و کویت 4 امتیازی است. امشب امارات و کویت هم در کویت پیکار خواهند داشت. دیشب در سوئیس در جام ملت‌های اروپا ایتالیا قهرمان جام جهانی متوقف گشت و فرانسه نایب قهرمان جهان شکست خورد و هلند به 1/4 نهایی رفت. تیم ملی فوتبال هلند در شهر زوریخ 4 بار دروازه فرانسه را فرو ریخت و با پیروزی 4-1 در گروه 3 جام ملت‌های اروپا 6 امتیازی و روانه مرحله بعد شد. تیم ملی فوتبال ایتالیا نیز در شهر برن در برابر رومانی 1-1 مساوی کرد، ضمن آنکه دروازه‌بان ایتالیا 1 پنالتی را مهار کرد. اینک در گروه 3 بعد از هلند 6 امتیازی، رومانی با 2 مساوی 2 امتیازی و دوم است. ایتالیا و فرانسه هر کدام 1 امتیاز دارند. دیدار روز سه‌شنبه ایتالیا و فرانسه ممکن است سرنوشت یکی از دو تیم را برای راهیابی به 1/4 نهایی رقم بزند و شاید هیچ کدام. اگر سه‌شنبه رومانی بر هلند پیروز شود، ایتالیا و فرانسه قهرمان و نایب قهرمان جهان هر دو حذف خواهند شد. در مسابقات جام ملت‌های اروپا امشب در اتریش یکی از دو میزبان مشترک مسابقات 2 مسابقه از گروه دی یا گروه 4 در برنامه است. در شهر اینسبروک سوئد و ایتالیا 2 تیم 3 امتیازی گروه با یکدیگر روبرو می‌شوند و روسیه و یونان در سالزبورگ پیکار خواهند داشت. یونان قهرمان اروپا قبلا از سوئد شکست خورده و روسیه به اسپانیا باخته است. و در ایران مدیر تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران اعلام کرد فدراسیون کشتی از علیرضا حیدری قهرمان سابق وزن 96 کیلوگرم جهان برای شرکت در اردوی تدارکاتی المپیک پکن دعوت نخواهد کرد. محمد علی صنعتکاران گفت حیدری به صورت غیر منتظره‌ای در جام تختی از کشتی خداحافظی کرده و به همین دلیل از او برای شرکت در اردوی انتخابی المپیک دعوتی به عمل نخواهد آمد.
حبیب روشنزاده. و در روزی که درست 68 سال پیش نیروی آلمان نازی پاریس را اشغال کرد، نیروی بیخشونت موسیقی مجله بامدادی را اشغال می کند. هفته نو خوش. علیرضا طاهری، رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا 24 ساعت شب و روز همراه شماست.